نشان خارجی برای کار به تئاتر صدرالدین عینی جلب شدند. جناب علیمی گفت
در ادامه همین همکاری ها یک سال باز ما با پروفسور کنسرواتوار میلان به نام جوزپه وردی، پروفسور دلفومینیکوچی همکاری داریم.
تئاتر تجربوی به نام محمد جان قاسموف که تماشابینان آن را بیشتر با نام تئاتر اهارون میشناسند، نیز اساساً نمایشنامه های سالهای پیش به مثل اسفندیار، شاهنامه ابوالقاسم فردوسی و تندوری از روی اشعار لایق شیرعلی، مکبث از روی داستان ویلیام شکسپیر و تعبیر عشق از روی داستان لیلی و مجنون نظامی گنجوی، مثنوی معنوی مولانای بلخی را پیشنهاد تماشابینان میکنند. فردوس قاسم سرکارگردان این تئاتر در صحبت با رادیو آزادی گفت که در سالهای قبلی از تجربه دعوت کارگردان خارجی برای تهیه نمایشنامه‌های نو برخوردار است، ولی حالا تلاش دارند تنها به نیروی خود تکیه کنند.
این البته نه تنها تئاتر ما بلکه تمام تئاترهای تاجیک این اقدام دارند که خودشون کارگردان را آماده کنند.
اما با اعتقاد عادل ناظر، تحلیلگری فرهنگی تاجیک، حالا در تئاترهای تاجیکستان دو یا سه کارگردان با تجربه هستند که برای کار در همه 18 تئاتر کسبی کشور کافی نیست.
در تئاترهای ما دو سه رژیسور نغزمون به همه تئاتر رسیدگی کرده میتونند. تئاتر تاجیک فقط رژیسور خارجی در همیشه بروز احیا کرده میتواند. این گپ یک زمان برزو عبدالرزاقم گفتگی بود، این گپ من هم باز تلقین میکنم.
قبلاً برزو عبدالرزاقوف، کارگردان تاجیک که در خارج کشور فعالیت دارد، برای رادیو آزادی گفته بود که تئاتر تاجیک نه کارگردان دارد، نه درامنویس، نه تالار مناسب و نه نورپرداز و حتی بلیت فروشی هم ندارد. تئاتر تاجیک در حالت کما است. این اظهار نظر برزو عبدالرزاقوف باعث واکنش های تندی برخی از هنرمندان تاجیک شده بود. در پاسخ به چنین نظرها، برزو عبدالرزاقوف برای رادیو آزادی گفت که اگر وضعیت تئاترهای تاجیک خوب باشد، پس چرا تئاتر تاجیک در جشنواره‌های تئاتری بین المللی صاحب جایزه نمی شود؟ چرا تئاترهای تاجیک را به سفرهای هنری به خارج کشور دعوت نمی کنند؟
گذار بودید و شاهد حادثه عجایب شدید.
کودک کوردسال شما رفتار و گفتاری مثل قند شیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خارج شما را به حیرت آورد. کوچه های دهه شما از همه زیباست.
میخواهید با کسی یا با جمعیت پیام ویدیویی رسانید؟
مشکلی را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند.
صفحه نو ما خبرنگاری مردمی در اختیار آنهایی است که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگاری مردمی
صفحه نوی سامونه
آزادی.org یا آزادی.tg. 16 سپتامبر سال 1997 پس از پایان رسمی جنگ داخلی تاجیکستان، کمیسیه اوشتی ملی با کار خود شروع کرد که وظیفه‌اش عملی کردن سازشنامه استقرار صلح و وحدت ملی بود. تفصیلات بیشتری موضوع را من سروینوز روحلوی رو میکنم. کمیسیه اوشتی ملی 25 سال قبل نخستین روزی کاری خود را شروع کرد. سنه‌ای که زمان امید میلیون‌ها تاجیکستانی با صلح و ثبات سیاسی همراه بود. امروز یک روزی کاری معمولی است. با وجود این کشور به وحدت ملی دست یافت، اما نه همه شخصیت‌هایی که در برقراری این وحدت سهم بودند امتیازات را برای خود حفظ کردند. برخی از زینه‌های منصب بالا و از ثمره صلح برخوردار شدند، برخی دیگر با افتادن از قدرت یا پشت پنجره رفتند و یا هم کشته شدند. هر دوی این جانب میپذیرند که دستاورد اصلی کمیسیه اوشتی ملی برقراری صلح در تاجیکستان است، اما همه موافق نیستند که کمیسیه توانست به گونه کامل تعهدات خود را اجرا کند. یک کارمند پیشین مرکز تحقیقات استراتژی میگوید کمیسیه اوشتی ملی و حکومت تاجیکستان به طور کامل به تعهدات خود عمل کردند. 16 سپتامبر کمیسیه اوشتی ملی که در جریان گفت‌وشنیدها تأسیس یافت، در رأس سید عبدالله نوری و معاون او عبدالمجید دوستیف، از جانب حکومت به کار خود شروع کرد. وظیفه اصلی این کمیسیه عملی کردن سندهای امضا شده در جریان گفت‌وشنیدها بود، از جمله روی دست گرفتن اصلاحات سیاسی، رفع بسیج کردن جنگجویان مسلح اتحاد نیروهای مخالفین و ادغام کردن آنها با نیروهای مسلح تاجیکستان و اینچنین بازگشت گریزه‌ها مسئله‌های نویسندهی سازشنامه بود. کمیسیا 26 عضو 13 نفری از حکومت و مخالفین داشت. برای کاری موثر و سازنده در ترکیب کمیسیا 4 کمیته تاسیس یافت. در مورد مسائل سیاسی، حقوقی، نظامی و گریزه ها، بازگلداد خدایه و یگانه زنی که از جانب حکومت عضو کمیسیا بود، در مصاحبه با آسیا پلوس گفته است 22 سپتامبر سال 1998 عضو کمیته حقوقی کمیسیا اوشتی ملی اوتاخون لطیفی کشته شد. مخالفین تهدید کردند که از ادامه کار در کمیسیا دست میکشند، اما در نهایت دخلی سالم غالب آمد. محمد شریف همتزاده نماینده دیگری مخالفین به جای لطیفی تعیین شد. در نتیجه فعالیت 3 ساله کمیسیا اوشتی ملی 33 نماینده مخالفین در نهادهای مرکزی اجرایی حکومت گذاشته شدند. قانون درباره حزب سیاسی اصلاح شد که راه را برای به قانونی گشتن حزب نهضت اسلامی و اتحادیه‌های دیگری مخالف هموار کرد. تعداد دقیق گریزه‌های بازگشته به تاجیکستان مشخص نیست، اما تنها در اول سال 1993 بیش از 1 میلیون نفر مجبور به ترک جای زیست خود شده بودند. در طول 25 سال اخیر با وجود اعلان عفو خیلی از طرفداران مخالفین کشته و یا برای سالهای طولانی زندانی شدند. مهری اصلی اتحاد نیروهای مخالفین حزب نهضت اسلامی تاجیکستان برای تلاش تبادلات دولتی متهم و از سوی دادگاه عالی همچون حزب تروریستی و افراطگرا اعلان شد. سازمانهای دیگر اتحاد مخالفین یا پاش خوردند و یا طرفداری دولت گشتند. حکومت فعلی برقراری صلح در کشور را تنها دستاورد یکی از طرفهای درگیری میداند. طرفداران مخالفین صلح و وحدت ملی در تاجیکستان را آسیب پذیر میدانند. عبدالملک قادیروف کارشناس مستقل میگوید در نتیجه فعالیت کمیسیون اوشتی ملی مردم در موقعیت برنده قرار گرفتند، چون به صلح رسیدند و حکومت تاجیکستان نیز به همه مقصدهای خود رسید، اما به قول وی مخالفین موقع خود را از دست دادند. جنگ داخلی تاجیکستان از سال 1992 تا 1997 دوام کرد. سخت‌ترین درگیری‌ها از آخر ماه آوگوست سال 92 تا ایول 1993 به وقوع آمدند. در این مدت کشور عملاً به دو قسم جدا شده بود. بعد از این درگیری کاهش یافت، اما مناقشه‌ها در برخی از جای‌ها سر می‌زدند. از روی برخی آمارها در ماه‌های اول جنگ از 20 تا 50 هزار آدم جان باختند. در دوام 5 سال جنگ داخلی تاجیکستان نکمتر از 100 هزار آدم کشته شد.
عجب بازیگری کردی یکی را خوشبخت، بدبخت کردی دیگری را، دادی غمی تلخ و سخت. دنیا عجب بازیگری کردی یکی را خوشبخت، بدبخت کردی دیگری را، دادی غمی تلخ و سخت.
دسته منتخب جوانان تا 20 ساله فوتبال تاجیکستان به مرحله نهایی جام آسیا 2023 راه یافت. تیم ملی فوتبال تاجیکستان برای شرکت در مسابقه بین المللی جام شاه به تایلند رسید. این نوگانی های ورزشی را من نرزالله لطیف به شما پیشکش میکنم. دسته منتخب جوانان تا 20 ساله فوتبال تاجیکستان که در بازی دوری آخرین مرحله انتخابی جام آسیا 2023 تیم کمبوج را با حساب 2-1 مغلوب کرد، در گروه ای غالب شد و به مرحله نهایی قهرمانی قاره راه یافت. در بازی دوری سوم که شب یکشنبه 18 سپتامبر در ورزشگاه مرکزی دوشنبه با حضور 5000 تماشابین دایر گردید، هر سه گل در نیمه دومی دیدار زده شد. حساب را فوتبال بازان جوانی تاجیک شدند. توپ را همدانی کمالوف در دقیقه 59 به دروازه مهمانان وارد کرد. بعد 5 دقیقه بازیگر منتخب کمبوج سوکنیت هاو حساب را برابر نمود. گل دوم و حل کننده منتخب تاجیکستان را بیژن نشانبایزاده در دقیقه 79 از پنالتی یا جریمه 11 متری به هدف رساند. در بازی دیگری دور سوم در گروه ای منتخب جوانان لبنان دسته سنگاپور را با حساب بزرگ 6-1 شکست داد. با این ترتیب بعد نتیجه گیری بازی های دور سوم و آخرین مسابقه در گروه ای منتخب جوانان تاجیکستان با کسب 7 امتیاز جای اول را صاحب شد و به مرحله نهایی جام آسیا 2023 که سال آینده در ازبکستان دایر می گردد راحت گرفت. اهلدین توردیف سرمربی دسته منتخب جوانان تا 20 ساله تاجیکستان از آن اظهار خرسندی کرد که دسته وظیفه در نزدش گذاشته شده را اجرا کرد. آقای توردیف افزود:
یک بازی نشان دادیم که مخلصان کیفیت بردن. با تشکر زیاد با بچه‌ها گفتنی هستم که این نقشه که ما کشیدیم، اون وظیفه که ما در پیش دسته مونده بودیم، دسته با یک سری بلند اجرا کرد و ما با چمپیونات آسیا راحت گرفتیم. تشکر خود را به مخلصان رساندنیم.
دسته منتخب جوانان لبنان با کسب 6 امتیاز جای دوم را از آن خود کرد. تیم منتخب جوانان سنگاپور با کسب 2 امتیاز در جای سوم و منتخب کمبوج با کسب 1 امتیاز در زینه آخرین 4 جایگیر شدند. همین طریق در مرحله نهایی جام آسیا 2023 میان دسته های منتخب جوانان تا 20 ساله که از 1 تا 18 مارس سال آینده در ازبکستان دایر خواهد شد، غالبان 10 گروه انتخابی و 5 دسته بهترین جایهای دوم شرکت می‌ورزند. خبری دیگر، دسته منتخب ملی فوتبال تاجیکستان تحت رهبری متخصص خرواتی پیتر سیگرد برای شرکت در مسابقه بین المللی کینگز کپ 2022 یا جام شاه 2022 روز یکشنبه 18 سپتامبر به شهر چیانگمای تایلند رسید. به اطلاع فدراسیون فوتبال تاجیکستان، در این مسابقه بین المللی که از 22 تا 25 سپتامبر دایر می‌گردد، به غیر از منتخب تاجیکستان، تیم‌های ملی تایلند، مالایزیا، اینچنین ترینیداد و تباگو شرکت می‌ورزند. بر اساس دستور مسابقه روز پنجشنبه 22 سپتامبر بازی های نیمه نهایی برگزار می شوند. در نیم فینال منتخب تاجیکستان با دسته ترینیداد و تباگو، منتخب تایلند با تیم مالایزیا بازی می کنند. غالبان دور نیمه نهایی روز یکشنبه 25 سپتامبر در فینال رقابت خواهند کرد. دسته های مغلوب شده برای مدال های برنجی مبارزه می برند.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیو دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نو صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام و خوش آمدید به برنامه مهمانی آزادی. من مولا رجب یوسفی، مجری و تهیه کننده برنامه، مدت 15 دقیقه بعدی همراه شما خواهم بود. مهمان امروزه ما عبدالستار پیرمحمدزاده هستند، روزنامه‌نگار، بلاگر و هم راننده تاکسی. پیرمحمدزاده را بعد یک اظهارات تندش در ماه نوامبر سال 2020 در شبکه‌های اجتماعی خوب می‌شناسند. مهمان ما بعد آن حرف‌های تند صفحه یوتیوبی اش را باز کرد و در آن نوارهای خود را می‌گذاشت، از جمله صحبت با روزنامه‌نگاران و چهره‌های شناخته کشور. اما چند روز پیش عبدالستار پیرمحمدزاده ناگهان همه نوارهای خود را از صفحه یوتیوبیش تازه کرد. صفحه پیرمحمدزاده از شبکه فیسبوک هم غیب زد. چرا؟ برای پاسخ گرفتن به این و دیگر سوالها عبدالستار پیرمحمدزاده را به استودیوی دوشنبگی رادیوی آزادی دعوت کردیم. جناب پیرمحمدزاده، خوش آمدید به برنامه مهمانی آزادی. می شود اول بگوید که چرا چنین حالت پیش آمد و چرا نوارهای خود را از یوتیوب پاک کردید؟
قبلا تشکر که دعوت کردید. عرض سپاس به همه اون بینندگان، پیگیران صفحه های ما که خواتیر شدند، به اصطلاح پرسیدند از حال ما. ولی اینجا یکان جای خواتیری نیست، یکان مشکلاتی نیست، یکان فشار آوری نیست، یکان تعقیب هم نیست، شکر خداوند. فقط یک نکته است که ما آدمان اهل قلم یا خود ایجاد کارون کمی حساس هستیم، احساسی هستیم. سری چند وقت آخر پیش از ماه شریف رمضان وقتی که بحث و صحبت و تیز و تند می شد زیر هر یک نوار، بعدا در صفحه خودم هم در فیسبوک هم در زیر نوارها در یوتیوب کمینت های هر گونه می آمد و من طبیعتا به هر یک نوشته توجه می کنم. می خواهم بدانم که نسبت همین یک نوشته مقاله من در فیسبوک مردم چی اندیشه دارد، نسبت یک نواری که من اومده کردم فکرم رو گفتم یا مصاحبه با یک کس انجام دادن مردم چی می گویند، قبول دارند یا اندیشه من خطا بود. بعد از اونه که خیلی فشارهای روانی دیدم راستی که از این
اثر فکری و یا کی ها نقدر است
کی ها، من اکنون گفته نمی توانم این که ها هند که ها نیستند. اخیران وقتی میگن که از دوست بفرسید که چرا، شعر این خیلی بود، میگن که هر کس به طریق دل ما میشکند، بیگانه جدا دوست جدا میشکند. بیگانه اگر میشکند عیبی نیست، از دوست بفرسید که چرا میشکند. وقتی که فیک ها تحقیر میکردند و مثلا بعضن افراد هم پیدا میشه خائن ملت و خائن دولت نام میکردن، بعضی ها میبرامدن بوزی حکومت میگفتند یا خدمتگاری امنیت میگفتند و دیگر و دیگر. با فیک ها اهمیت نمیدادم، چون که از روی پرینسیپ کاری من کسی را که با فیک مینویسد احترام نمیکنم، چون جرأت ندارد، جسارت ندارد که از نام خودش با سیمای خودش چیزی بگوید، با سخنشون پروایی نداشتم. ولی در فیسبوک تا یک ماه اخیر چند نفر با همین معنی ها زیاد نوشتن، از جمله افرادی که خب شخصیت های خرکنون میدانستگی میشناختگی. بعد باز به ایبا همه خیلی میپرسن که در نسبت شما همین گپ هست که شما خادم امنیتی هستی مثلا، یا که شما رو که نوارهایتون رو از جانب شبکه مخالفان استفاده میکنند شما در حقیقت خائن این دولت و ملت هستی. براستی من از همون روزهای اولی که در یوتیوب کانال تشکیل کردم و پیش از این هم در فیسبوک فعال بودم، میگفتن که مقصد یگانه ما متحد کردن مردم است و هر چی که میکنیم برای من فرقی ندارد که او خادم دولتی است یا اینکه مخالف است، برای من همه برادرند، همه خواهرند، همه مادرند. جای اگر من دیدم که حکومت منفعت های من همچون شهروند را پایمال میکند، جای من دیدم که یک فاسق در یک وظیفه حکومتی قرار دارد یا مناپلیستی که امروز پشت یک سیاستمدار حکومتی قرار دارد، من روی راست، من از خدا میترسم، از کسی دیگر نه، روی راست انتخاب گرفتم، او را مورد سرزنش قرار دادم و راه را پیشنهاد کردم که چیکار باید کرد آن را اصلاح کرد. و ضمناً حالت های هم بود که وقتی دیدم که برادران مخالف برآمدند و مردم رو در یک حالت های علال، خصوصا همون ماجرایی که در بدخشان بود، ماجرایی که در بین روسیه و اوکراین سر زد، بعضی از مخالفان مهاجران کاری تاجیک رو همچون یک وسط دستک استفاده کردن خواستند و من به مهاجران رو آوردم که برادران عزیز، همین دخالت کردن شما با مسئله اوکراین و روسیه هیچ یک تاثیرگذار نیست. فکرتون رو میگوید برعکس شما الکسو در فیسبوک همین شبکه اجتماعی اهل در فدراسیون روسیه همچون یک تشکیلات تروریستی شرکتی متا انیقترش که صاحب مالک شرکت فیسبوک و اینستاگرام است همچون یک تشکیلاتی اکستریمیستی تروریستی اعلان شد و فعالیت کردن در همون شبکه و چیزای نوشتن و گفتن شما رو همچون یک اکستریمیست نشون میدهد و شما رو یک چی گویم یک بهونه میشود که شما رو دپورت کنن، شما از یک بردن نان فرزندان خودتان رو میمونید، دخالت نکنید خوبش. و از برادران خواهش کردن که همچون یک وسط از این استفاده نبرند. و در ماجرای بدخشان که پیش از این بود خاک خواهی شده بود از من که فکر و اندیشهایتون رو گپ زنید در همین برابر
از طرف
مخامد و من شرط گذاشتم که اون چیزی میگویم که اندیشه من است شما با من بار نمیکنه که چی بگویم. من ماجرا رو پرو پیگیری کردم و همونجا هم توصیه دادم برای مردم که خودداری کنن از خشونت. ما تاجیکستان ما امروز در یک محاصره سیاسی قرار داریم که الا پانترکستو از یک جانب، خب گیاپلیتیکای گیگمانی چین از یک جانب، این طرف گروه های تروریستی اکستریمیستی که از جانب جنوب با در سیمای طالبان با سوی ما حمله میکنند یا در روبروی سرحد ما قرار دارند. من گفتم تاجیکستان ما امروز در آن حالت نیست یا مردم تاجیک در آن حالت نیست که همین گونه یک مسئله ها رو در نزاع باز در داخل خودش یک نزاع کند و با این دشمنان ما که علاقه در گرد و اطراف هستند استفاده برند، سوء استفاده و ملت ما را پراکنده.
شما شنونده برنامه مهمانی آزادی هستید. همصحبت ما حسن عبدالستار پیرمحمدزاده، روزنامه‌نگار و بلاگر تاجیک. پس از یک آگهی صحبت را ادامه می دهیم.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
خب ببینید در این موضوع حتما برمیگردیم، اما یک مسئله است که در همین در تصمیم شما برای بستن صفحه فیسبوکتان و پاک کردن نوارهایتان از یوتیوب، یعنی مستقیما از طرف مقامات و شخصان علاهده زیر فشار قرار نداشته؟
نه، یکون فشار نبود. من گفتم فقط فشار روانی از زمان مناسبت مردم استفاده برندگان بود. من امید داشتم که ما میتوانیم در یک جایگی داخلا در فضای مجازی یک جامعه متمدن را تشکیل کنیم. من مثلا هر کی حقارتچی بود بلاکش میموندم که دویم باره شرحش پیدا نشود، هر کی فیک بود بلاکش میموندم که او منبر پیدا نکند برای بیان فکر و اندیشه های مغرضانه اش. ولی متاسفانه بعضن افرادی آگاه، افرادی که واقعی هستن، اونها وقتی که به صفحه های خودم به نامه رسانه ها می نویشتن دیگر
چی می نویشتن؟
خب همون گپ ها که از اونه که تو خادمی امنیت شده ای یا از اونه که تو خائن ملت شده ای، خاموش باشی و صدایت دیگر نبراید، اون افضل تر است برای این جامعه. و من گمان کردم که همون اگر گفته ها بگذار که بهتر باشد، مالش من خاموش باشم، لیکن اگر همین جامعه ما در نتیجه خاموش بودن من پیش برود، یک نفری که من اگر ممکن به اندیشه یک گروه بزرگ مردم ممکن بزرگتر اگر راست نامدم، اگر من خاموش بودم و آن گروه مردم سازندگی کردم، من 100% دو دست بالا میکنم و خاموش میکنم.
اگر که از آنها نام هم نبرد، حداقل گفتم میتونید که مقامدار بودن یا چهره های از مخالفین بودن، کیها بودن، نام هم که نبرد آنها در کدام سطح بودن؟
از هر دو جانب گفتم که از هر دو جانب نام نمیبرم. و همین توصیه بود که برادر، وقتی که خب مخالفان همین رو مینویسن که برادر وقتی که اگر زیر فشار باشی خوبترش خاموش باش، کارکنان امنیت بعد نوارهایت را استفاده میکنند، امر کن که استفاده نبرند در شبکه های مخالفان و فلان و بهمدان. من میگفتم برادران، من شهروند تاجیکستانم، من برای من چی مخالفان چی حکومتی ها، شما هم برادران من هستید، شما هم ملت من هستید، ما در یک جایی باید ملت رو متحد کنیم. اگر اونا استفاده میکنن، من سخنی غرضی نگفتم، برای اصلاح جامعه گفتم. شما هم همون رو بگیرید برای اصلاح جامعه خودتون استفاده برید، چی جای مانع است اینجا، اگر اون چی هست. ولی همین رو میگفتن که خوبتر است که نکنی، همین گپا رو نگویی، ننویسی. و من وقتی که دیدم که مردم در دیگر سیاستمداران نه دیگر مثلا کارکنان حفظ حقوق نه دیگر یک چگونه مکنون بلاگرهای معروف مخالف نه مردم عادی مخالف مردم عادی جانبدار حکومت وقتی که می نویسند که خاموش بودن تو افضل تر است یا نگو دیگر ننویس من گمان کردم بخیر من برای کی دیگر بگویم وقتی که در مدت 2.5 سال من توصیه دادم برادران یک جایه باید ما جامعه من رو رشد بخشیم
اما ببینید در زیر نوارهای شما من میدیدم میخونم و همون که اون نوار بحث برانگیزی که در آغاز من از آن یادآوری کردم میدیدم که خیلی از شما طرفداری هم میکردن و البته در برای نسبت هر بلاگر نسبت هر سیاستمدار این گونه است که تنقید است چرا این تنقید ها و اینکه چند نفر به شما گفت که خاموش باشید اگر واقعا فشار نباشد چرا شما بر اساس همین ها شما تصمیم گرفتید که کارتان را قطع کنید
من در آغاز صحبت گفتم که ما اهل قلم احساسی هستیم و تا به حال کسانی که مرا میشناسند می خوب میدونند که من هرگز با چیزی دلبستگی در این دنیا ندارم با چیزی عموما با آسانی میتوانم از همه چی دست و دل بشویم با
اما
آسانی.
از هدفهایی که شما گفتید من میخواستم جامعه تحمل پذیر باشد و دیگر شاشد از اون دست کشیدید شما دارن
به خاطر دست کشیدن که دیدم مردم همین چیز رو نمیخواهد وقتی که ببینید ما در آغاز گفتید که درست مردم ببینید که یک جسارت پیدا کردند دیگر گفتن ما میتوانیم شکایت کردن ما میتوانیم
بعد همون نوار شما
بعد نوار بله مردم جرأت پیدا کرد که دیگر فرقی نداشت که او کارمند میلیسه است امنیت است یک مقامدار است برام آشکارا گفت که همین حقوق ما رو پایمال کرده است من حق خود میخواهم ولی آهسته آهسته باز ترسویی باز هم بی‌جرأتی باز هم دودلگی و حتی در همون بلاگی که من تشکیل کردم اساسا من پروبلم ای رو میگفتم خودم در جامعه بهان رو برو هستم وقتی که می نوشتن که برادر در فلان جا ما رو همون ویرون است التماس روید همون راه رو به نوار گیرید و شما بگوید میگفتم خودتان نوار بگیرید و من همینجا یک بخش خبرنگاری مردمی هم در یوتیوب موندگی بودم در صفم هر نواری که گفتم فرق نداره از لحاظ قانون تاخیر و تهمت نباشد شما کنید نو بسبانو حتی اگر به راهبر دولت شما ایراد دارید در دایره قانون مرامت بنویسید ثبت کنید به من روانگی من در صفم میمونم التماس خودتان کنید و مرا در بلا نمونید وقتی که مردم از طلب کردن حق خودش در جامعه دیگر ترسو است میخواهد که از تن او یک روزنامه نگار بی گپ زند دیگر برای کی گپ زنیم امروز مثلا دلیر امومالی دوست ما برادر ما خیلی فعال است میبینید میتواند مثلا با جامعه همکاری دارد رفته از پرابلم و مشکلات مردم گفته ایستاده است ولی خدا نکند روز ماجرای به سرش به مثل عزت امان بیاید کی پشت پناه او میشود خب باور دارید که همین مردمی که الحال میگویند که ما مشکلی داریم و حتی در نوارهای آخر همین دلیر امام علی هم شما توجه کنید میگوید که شما فلان گپ رو گفتید که از پشت اویله راهبر دولت فلان آدم ها گپ زدند همین خیال بود مردم خودش رو قفا میگیرند یعنی همون سخن رو گفته و دیگر جرأت پیدا نمیکنند در نزد کامیرا نوارگیر بگویند که در واقع فلانی اومد گفت که من نماینده فلان یک صاحب مقام هستم یا اینکه من نماینده فلانی هستم در این گونه ببینید. صحبت ها زود عقب نشینی بکنید
اینجا رسیدیم به پایان برنامه مهمان آزادی تشکر که تا آخر ما را همراهی کردید خاطرسان می شوم که مهمان ما بودن عبدالستار پیر محمدزاده روزنامه‌نگار و بلاگر تاجیک تا برنامه های بعدی خدا نگهدار
نخور مسافه اینجا ما هم غریبی از دیدن نور ما یه عمر بی نصیبی از دیدن نور ما یه عمر بی نصیبی یه عمر بی نصیبی مسافه نخور مسافه اینجا هوا که بد نیست اینجا ولی آسمون
صحبت با دوستان و همسینفان در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.